بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خيار شرط بود. عرض کردیم که چند دلیل بر خیار شرط دلالت می کند که یکی از اون ادله روایاتی بود که در رابطه با خیار شرط یا به عبارت دیگر شرط خیار وارد شده بود، لکن در این روایات که سه روایت رو مرحوم شیخ ذکر فرمودند، یک استثنائی ذکر شده. روایات عامه و خاصه داشتیم. روایات عامش علیکم السلام، همین المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم، که دلالت میکرد بر این که وفاء به شرط واجبه و این عمومیت وجوب وفاء به شرط شامل شرط خیار هم میشود. کسی شرط بکند که من بعد از بیع خیار داشته باشم، این یک شرط واجب الوفاه. لکن در مورد المؤمنون عند شروطهم که وجوب وفاء به هر شرطی را میرساند، یک استثنایی وارد شده. این استثناء به تعابیر مختلف ذکر شده. مثلا در موثقه اسحاق ابن عمار شرط به این بیان آمده: الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما. وفای به هر شرط واجبه الا یک شرطی که تحریم حلال بکنه و تحلیل حرام. یا مثلا در یک صحیحه‌ای که از ابن سنان وارد شده، شرط مخالف با کتاب استثناء شده. این دوتا استثناء یا به عبارت بهتر این دوتا مستثناء تقریبا قریبه به همن. هر دو شرط مخالف با کتابه. یعنی اگر کسی در عقدی شرطی کرد، به اون شرط باید پایبند باشه، مگر این که اون شرط شرطی مخالف با کتاب باشد. اما در صحیحه دیگری که از ابن سنان وارد شده، تعبیر مختلفه. تعبیر رو دقت بفرمایید. یه تعبیری در صدر این صحیح هست و یه تعبیری در ذیل این صحیح. در صدر این صحیح دارد من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز علی الذی اشترط علی. اگر کسی شرط مخالف کتاب بکند، این وفای به این شرط دیگه واجب نیست. پس این یک استثناء، استثناء شده از وجوب وفای به شرط، شرط مخالف با کتاب. بعد در ادامه دارد و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. مفهوم این ذیل روایت این است که اگر شرطی غیر موافق با کتاب و سنت بود، این شرط واجب الوفا نیست. پس عمده بحث ما در این روایت سومه، صحیحه ابن سنان، که یک جا مستثنا را، مستثنای از وجوب وفا را، شرط مخالف کتاب قرار داده و یک جا مستثنا را شرط غیر موافق. آیا این دو تعبیر با هم فرق داره؟ بله، مسلم با هم فرق داره. وقتی میگیم شرط مخالف با کتاب، یعنی یه شرطی که رسماً با اون چه که در کتاب خدا آمده مخالف باشه، مثلا شرط یک عمل حرام بکنه، این شرط مخالف با کتاب. اما وقتی میگیم شرط غیر موافق با کتاب، شرط غیر موافق با کتاب یک معنای عام میداره، هر عملی که ولو عرض به حضور شما مباه هم باشه، اما چون در کتاب نیامده میشه شرط غیر موافق با کتاب. مثلا اگر عرض به حضور شما شرط بکند در ضمن عقدی خیاطت ثوب را، خیاطت ثوب مخالف با کتاب نیست، اما غیر موافق با کتاب هست. اگر بگیم مستثنای ما شرط مخالف با کتابه، از این ور شرط خیاطت ثوب جائز. اگر گفتیم مستثنای ما شرط غیر موافق با کتابه، وقت شرط خیاطت ثوب دیگه جایز نیست. پس اینا با هم فرق میکنه. اینکه بگیم مستثنا شرط مخالف با کتابه، یا بگیم مستثنا شرط غیر موافق. حالا تعبیر این دوتاست. اما مرحوم شیخ میفرماید منظور همون شرط مخالفت با کتاب، یعنی اونی که مستثنا شده شرط مخالفه، و ما این رو از مقابله این دوتا تو این روایت میفهمیم که منظور از عرض به حضور شما والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، لازم نیست شرط عیناً یکی از اموری باشه که در کتاب ذکر شده. منظور این است که همین قدر مخالفت با کتاب نداشته باشه. لکن المراد منه، از این شرط مخالف، از این شرطی که موافقه، فیما وافق کتاب الله بقرینت المقابله، مقابله با زیل، با صدر روایت که گفته من اشترت شرطا مخالفا، منظور از ما وافقه نه یعنی حتما باید یه شرطی باشد که در کتاب آمده، بلکه منظور همینقدر با قرآن مخالف نباشه. للاجماع على عدم اعتبار موافقت شرط لظاهر الكتاب، ما اجماع داریم که برای شرطها لازم نیست حتما از اموری باشد که با ظاهر کتاب موافق باشه. و تمام الكلام فی معنا هذه الاخبار و توضیح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد ان شاء الله تعالى. والمقصود هنا بيان احكام الخيار المشترك في العقد وهي تظهر برسم مسائل. مسألتون، اولین مسئله که مطرح میکنن، حالا روایات خاصه این رو مون بعدن احاله دادن به بعدا، ببینید فرمودن یکی اجماع بود ادله ما، یکی روایات عامه بود که همین المؤمنون عند شروط همه، یکی هم که اخبار خاصه الوارده فی بعض افراد مسئله. اینو بعدن احاله دادن که حالا این اخبار خاصه رو بعدن بررسی میکنن. نه، اینجا شرط خیاره الثابت بسبب اشتراطهی فی العقد، شرط خیار میکنیم. نه، اون من برای شرط موافق و مخالف مثال زدم، اون اصلا ربطی مثال خیار نداشت. اون مثالی که ما زدیم مثال برای مستثنای وجوب وفا به شرط بود که آیا اصلا اون شرط واجب الوفا هست یا نیست، اصلا ربطی به مثال خیار نداشت. اما بحثی که اینجا مطرح میکنن این است که خب اصل این که شرط خیار بشه و جائز باشه شرط خیار در ضمن یک عقدی، این مسلم شد و گفتیم قلتن و کثرتن، ابتداءن و انتهاءن، محدودیتی از نظر زمانی برای خیار شرط از یک دقیقه میتونه باشه تا یک قرن. خب البته دیگه حالا باید متعارف هم باشه. مسئله ای که اینجا مطرح میکنن، اون مسئله ای که قبلا اشاره کردیم مال مدت خیار بود، این یکی مال مبدأ خیاره که مبدأ خیار شرط آیا از همون زمان بیعه یا بعدش هم میتوانه باشه. ما بحث مبدأ خیار رو تو خیارات گذشتم داشتیم دیگه، حالا اینجا به این عنوان مطرح نکرده ولی در حقیقت این همون بحثه. ما در مورد خیار مجلس، در مورد خیار حیوان بحث مبدأ خیار رو داشتیم که از کی شروع میشه و تا کی هست. خب بله، نه خب در حقیقت خود مبدأ خیاره اونجا، بله، ولی خود مبدأ خیار این بحث مبدأه. آیا مبدأ الزامن بلا فاصله بعد العقد یا میتواند با تأخیر قرار بگیره؟ میفرماید فرقی نمی کند که این زمان خیار متصل به عقد باشه یا منفصل باشه. یعنی بگید همین الان از زمان عقد من خیار دارم تا 3 روز تا 3 سال، یا بگوید من از 3 روز بعد خیار پیدا بکنم. زمان خیار لازم نیست متصل به زمان عقد باشه، میتونه هم متصل باشه و هم بله؟ خب اون یه بحث دیگه است. ما فعلا اصل این که آیا این خیار باید متصل باشه یا منفصل هم میتونه باشه، ایشون میگه میتونه متصل باشه میتونه منفصل باشه. دلیل ما چیه؟ باز عموم ادله شرط المؤمنون عند شروطه. این المؤمنون عند شروطهم یک دلیلی است که تقریبا مثل به قول عوام گربه مرتضی علی هر جوری میندازیش بالا 4 دست و پا میاد پایین. این دلیل دلیلی است که از به حضور شما خیلی جاها به درد ما میخوره تو اصل و فرع و همه چیز. اینجا میگه وفای به شرط واجبه، حالا اهم از این که این شرط خیار منهین العقد باشه یا خیار از 3 روز بعد باشه، این عمومیت داره و عمومیت شامل او هم میشه. این قول عرض به حضور شما مشهور فقهای شیعه است. دلیلشون هم همین المؤمنون عند شروطه. در مقابل این قول یه قول دیگری است که مرحوم علامه به شافعی نسبت داده. او میگه نه، میگوید نمیشود زمان خیار شرط منفصل باشه. پس دو قول اینجاست، یه قول اینه که مطلقا جایزه، چه متصل باشه چه منفصل. یه قول این هست که نه، اگر زمان خیار منفصل باشه این جایز نیست. یه دلیلی آورده عرض به حضور شما شافعی برای این مدعاش. خوب دقت کنید، دلیل ایشون بر این که شرط به این شکل جایز نیست، شرط خیاره بعد از مدتی که از عقد گذشته. دلیل ایشون این است که ما اگر چنین سخنی را بگوییم، معناش این است که عقدی را که لازم بوده تبدیل بشه به عقد جائز، چون وقتی خیار را از یک هفته بعد قرار میدید، یعنی این عقد از زمان وقوع تا زمان خیار لازمه، اما از هفته دیگر به واسطه خیار تبدیل میشه به عقد جائز. و این سیرورت عقد از لزوم به جواز میگوید صحیح نیست. مرحوم شیخ به این استدلال شافعی پاسخ میدن، دو تا جواب میدن، یک جواب حلی و یک جواب نقضی. جواب حلی مرحوم شیخ این است که اینجا هم مقتضی موجوده و هم مانع مفقود. مقتضی چیه؟ مقتضی برای صحت عقدی که زمان خیارش منفصله و شرط مثلا خیار بعد از یک هفته شده، مقتضیش چیه؟ همون عموم وجوب وفاء به شرط. مانعی هم در مقابلش نیست. چه مانعی از این که عقد بعد از لزوم جائز بشه وجود داره؟ در مقابل این دلیل شما یه مانع ذکر کنید، بگید که این المؤمنون عند شروطهم به خاطر این مانع شامل ما نحن فی نمیشه. پس مقتضی موجود، مانع هم مفقود. این اولا. اما جواب نقضی، جواب نقضی میدن به خیار تأخیر و خیار رؤیت. در خیار تأخیر این همین قصه اتفاق میفته که عقد بعد از لزوم جائز میشه. در خیار رؤیت این همین قصه اتفاق میفته که عقد بعد از لزوم جائز میشه. پس نقض میکنن مرحوم شیخ این تا استدلال شافعی را به این دو جواب. پس هم جواب حلی دادن هم جواب نقضی. این دو قول و دو دلیل اینها، قول مشهور فقهای شیعه و قول شافعی، استدلال هر کدوم هم معلوم شد، پاسخ استدلال شافعی هم معلوم شد. بر این اساس یک فرعی رو مطرح میکنن و یک مسئله ای را که در خیار شرط لازمه، و اون مسئله این که مدعا مدت خیار شرط آیا باید تعیین بشه یا نه؟ آیا عموم وجوب وفاء به شرط جایی را هم که مدت تعیین نشه میگیره یا نه؟ مثلا کسی بیاد بگوید آقا من به شرطی با شما این معامله رو انجام میدم که خیار داشته باشم تا سال دیگه. یه وقت میگه تا سال دیگر، یعنی یک سال تمام، اون روشنه. همینجوری میگه تا سال 86 من در سال 86 خیار داشته باشم. خب سال 86 کیش؟ اولش؟ وسطش؟ اینجا مدت خیار معلوم نیست. یه حالا این مثال مال قدیماست، تا زمان برگشتن حجاج از مکه، الان که کاملا معلوم هم هست، روزی که میرن و روزی که میان دقیق معلوم. حالا اون وقتا میرفتن میومدن، واقعا رفتنشون به یه معنا دست خودشون بود و برگشتنشون با خدا بود، هیچی معلوم نبود. پس تعیین مدت نکنه، آیا این صحیحه یا نه؟ خیار شرط بدون اینکه مدت تعیین بشه آیا وجود داره یا نداره؟ خوب نهاد فرمایید. اینجا اگر مدت معلوم نباشه، مرحوم شیخ میفرمان این اشکال داره، مدت باید تعیین بشه، مدت خیار باید تعیین بشه. اما مسئله اصلی اینه، خوب عنایت بکنید، که حالا اگر مدت رو تعیین نکردم، اگر مدت رو تعیین نکردم، این عقد صحیحه یا نه؟ اینجا حالا همین بحث همین، اینجا میخواستم همین رو دقت بکنید که ما وقتی که تعیین مدت خیار نشه، مرحوم شیخ نظرشون این است که عقد باطل میشه و بطلان عقد موجب بطلان شرط هم میشه. خوب دقت کنید، چون در مقابل این راه یه راه دیگری وجود دارد که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک کرده، یعنی اینجا یک اختلافی است بین مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر. دقیقا این دو راه عکس هم دیگه است. مرحوم شیخ میگه اگر تعیین مدت نشه، زمان خیار شرط معلوم نشه، عقد باطله و وقتی عقد باطل شد، بطلان عقد چی میشه؟ بطلان عقد بطلان شرط را هم در پی خواهد داشت. حالا از دید مرحوم شیخ چرا عقد باطله؟ میگن برای اینکه این عقد قراریست، این بیع قراریست. وقتی مدت تعیین نکنه، مدت خیار رو تعیین نکنه، این در واقع موجب قراری شدن خود عقد میشه. و اون وقت نهن نبی ان بیع القرار شاملش میشود و این عقد باطل میشه. خوب دقت کنید که به نظر مرحوم شیخ وقتی که مدت خیار معلوم نشود، این موجب این میشه بیع قراری بشه و اون وقت نهن نبی ان بیع القرار شاملش میشود. چرا بیع قراری میشه اگر مدت معلوم نشه؟ چرا بیع قراری بشه؟ برای این که هر زمانی مشتری دلش خواست بیاد بگوید که من میخوام، یا بایع بیاد بگه من میخوام فسخ کنم، حالا این پول گرفته، جنسش گران شده، حالا میخواد بیاد. خب اینجا موجب قراره، یعنی مجهول میشه این معامله. حالا قرار این که به چه معناست در جای خودش بحث شده، آیا به معنای جهالت یا به معنای عرض به حضور شما خود و فریبه یا به معنای ضرره، اما به هر حال باعث میشه این معامله، اصل این معامله دوچار یک نوع جهالت و قرار بشه. این راهی که مرحوم شیخ طی کرده. در مقابل این راه صاحب جواهر گفته شرط باطله، و اگر شرط باطل شد این موجب بطلان عقد میشه. میگه نفس این شرط، یعنی خیار شرط که در اون مدت خیار معلوم نیست، این شرط خودش فی نفس منهیون عنه و باطله. چرا؟ چون خود این شرط قراریست. مرحوم شیخ میگفت بیع قراری میشه، عقد قراری میشه، و قراری شدن عقد موجب بطلان عقده، و اگر عقدم باطل شد شرط و خیار باطل میشه. این طبیعیه دیگه. یک راست رفته سراغ اصل مطلب و یقه بی را گرفته. صاحب جواهر میگن نه، صاحب جواهر حرفشون اینه، میگویند که اینجا شرط باطله، اصلا شرط قراریست. اگر کسی شرط یک مدت مجهول بکنه این یک شرط مخالف کتاب و سنت، چون در عقد باید شرط معلوم بشه، و اگر شرط مجهول بود اینجا دلیل قرار شاملش میشه. دلیل قرار اون دلیل دیگر، نهن نبیو عن القرار. یه روایت اینجوری داریم، دو تا نقل داره. ما یک نهن نبیو عن بیع القرار داریم، یکی نهن نبیو عن القرار. دیگه کاری به بیع و عقد نداره. از هر چیزی که قراریست نشد. خب بر طبق این دلیل اینجا شرطی که ذکر شده چون مجهوله، چون مدتش معلوم نیست، نهن نبی و عن القرار این شرط رو میگیره. وقتی شرط رو باطل کرد، البته این مبتنی بر این است که ما بپذیریم شرط فاسد مفسد هم هست، چون درش اختلافه که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نیست. به هر حال بر اساس این مبنا وقتی شرط باطل شد نهایتاً عقدم باطل میشه. مرحوم شیخ به این روش صاحب جواهر اشکال دارن، یعنی چون اشتباه کرده، در حقیقت اکل از قفا کرده، یعنی آمده به جای اینکه یقه خود بی رو بگیره و ریشه بی رو از اول بزنه که بگه این بی قراری به خاطر این مجهولیتی که در شرطش وجود داره، دیگه واسطه نمیخواد، مستقیم ما میتونیم ریشه خود بی رو بزنیم، اما آمده اول رفته شرط رو از بین برده، بعد به تبع او خواسته عقد رو از بین ببره. این اختلافی است که در این مسئله وجود داره. حالا یه جزئیاتی هم داره که این رو در تطبیق عرض می‌کنم. بله؟ حق از نظر ما یا بالاخره از نظر حالا اون باید بحث بشه، ادله رو باید دید. یعنی اینجور نیست که حالا ما به راحتی بیایم اینجا بگیم که حق با شیخ است یا با صاحب جواهر. این احتیاج به تفصیلات بیشتری داره. صاحب جواهر به اصطلاح یه مقداری مفصل‌تر گفته، و اینکه اون مبنا رو باید ببینیم چطوره، یعنی واقعا آیا بحث بکنیم ببینیم اگر مدت خیار معلوم نباشه، آیا مدت خیار معلوم نباشه این در واقع موجب قرضی شدن بی میشه؟ اناد میکنید؟ این رو باید بحث بکنیم. آیا اصل بی باطل میشود، یعنی قرضی میشود، یا همون بحث شرط که شرطی اگر خلاف شد، شرط بر خلاف مثلا کتاب و سنت شد، به خاطر خصوص او ما نهی و جداگانی داریم. حالا مسئله قرار هم نباشه، خود شرط مخالف کتاب و سنت یک نهی مستقلی بشه، لا فرقه. بله خیلی خوب دیگه، خیلی خوب دیگه. یعنی به هر حال ببینید ایشون همینو میخواد بگه، میگه ما ریشه رو میزنیم، بی که باطل شد دیگه شرط هم خود به خود باطل میشه دیگه. ببینید یعنی اون وقت میخواد نتیجه بگیره، پس برای اینکه بی باطل نشه باید این شرط باشه. ببینید لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد او منفصلا عنه، فرقی نمی کند در این مسئله خیار، این که زمان خیار به عقد متصل بشه، بگه از همین حالا من خیار دارم به شرط این که از حالا خیار داشته باشم، او منفصلا عنه، یا بگه نه من از فردا خیار داشته باشم، از فردا ساعت 8 صبح، فرق نمی کنه. یعنی هر دوش صحیحه لعموم ادلت شرط، برای این که ادله شرط عامه. یعنی چی؟ یعنی وفای به شرط واجبان که زمان خیار متصل باشه. چه؟ قالف تذکره علامه فرموده است که لو شرط خیار العقد، اگر شرط خیار عقد بکند، یا لو شرط خیار العقد، ببست خیار القصد، شرط خیار فردا رو بکنه، فردا یعنی نه از الان، از زمان عقد نه، امروز عقد میکنه، میگه از فردا من خیار داشته باشم، این مثال برای منفصل. صح عندنا خلافا للشافعی، که علامه وقتی میگه عندنا یعنی میخواد بگه بین امامیه تقریبا همه قبول دارن اجماعی، این نوع کلمات علامه مشعر به اجماعه، وقتی میگه عندنا یعنی عند فقهاء الامامیه، خلافا للشافعی که ایشون میگه نه شرط خیار قد، یا به عبارت دیگر این که زمان خیار منفصل از عقد باشه، این چیه؟ صحیح نیست. و استدل له، شافعی استدلال کرده له، یعنی یا و استدل علامه للشافعی فی موضع آخر، حالا این برای عدم صحت شرط خیار عقد فی موضع آخر به لزوم سیرورت العقد جائزن بعد اللزوم، میگه آقا اگه این حرف رو بپذیریم، اگر بگیم زمان خیار عقد منفصلا میتونه بشه، این لازمش اینه عقدی را که لازمه تبدیل بشه به عقد جائز، چون تا زمان خیار این عقد لازمه، اوفو بالعقود میگه این عقد هیچ مانعی برای لزومش نیست، خب تا قبل از زمان خیار که دلیلی برای جوازش نیست، اوفو بالعقود میگه این عقد تا فردا صبح لازمه، چون هیچ چیزی که این رو از اصل لزوم خارج بکنه نیست. یه دفعه از سر ساعت 8 صبح عقد بشه جایز، این نمیشه. و رد این استدلال، عرض کردم به عدم المانع من زاده، یعنی مقتضی موجود مانع هم وجود نداره. حالا برفر این عقد یه دفعه 8 صبح فردا بشه جائز، این تو اشکالی داره؟ به کجای عالم برمیخوره؟ عموم المؤمنون عند شروطه، که این رو واجب الوفا میدونه، خب مقتضی موجود، مقتضی چیه؟ المؤمنون عند شروطه، خب مانعی هم که به نظر نمیرسه، پس چه اشکالی داره؟ خب چه ماهیتی؟ مگه شما که وقتی جایزن واقعش میکنید بعد لازم میشه چه اشکالی داره؟ خب این چه به کجای عالم برمیخوره؟ اینجا بشه عالم انقلاب ماهیت ماهیت نیست، این یکی از عوارض ماهیت اون نقل و انتقال ماهی جز ماهیت که نیست که، این از لوازم و عوارضه، عوارض که باشه اشکال نداره که. خیلی خب پس ماهیت نیست، انقلاب ماهیت نیست، نه باشه از عوارضه، در عوارض تغییر که چه اشکالی داره بشه؟ پس انقلاب ماهیت نمیشه. ببینید اینجا نیست بی تبدیل بشه به اجاره، بی بشه تبدیل بشه به نکاح، اون انقلاب ماهیت که شما میگید محاله. چی میگه مسبب؟ خیلی خوب، نه این اشتباه میگیم خب چه اشکالی داره؟ ببینید این عقده، این نقل و انتقاله، نقل و انتقال قطعی بوده تا فردا، از فردا این قطعیتش از بین میره.
شیخ حق روزه از ماله قرینه است میخواد که مانع شرعی چون نیست پس اشکال
نداره. بله
و ایشون نیست که مانع شرعی نباشه، میتونه مانع عقلی باشه.
خب شما مانع عقلی بگید، ایشون مطلق گفته، گفته عدم المانع من ذلک. خب بسیار خوب، شما میگید ایشون نظرش مانعش، من میگم که نه، میگه اصلا مانعی نیست اما شرعی یا عقلی. خب شما بفرمایید مانع عقلی، انقلاب ماهیت که مسلم نیست، مانع شرعی هم که نیست، یه مانع عقلی دیگه بیارید. بسیار خوب، ما نحن ابناء الدلیل میپذیریم، اما نه مانع شرعی نه مانع عقلی. ببینید وقت بحث جواب نقضی رو چیکار میکنید شما؟ حالا بحث اینم بگذارید، چی حالا ببینید چی جور توجیه میکنید؟ نه بحث اینه که از الان تا فردا چی؟
از الان تا فردا هم مراعا میشه دیگه.
نه چطور مراعا میشه؟
خب یعنی دو من میدونم که فردا اگه برسه دیگه این
عرض لازم، نه الان این میتونن به هم بزنن یا نه؟
الان معنی دو چی میشه؟
مگر نه ببینید، مگر این که بیام اینجوری بگیم این لزوم هم یه لزوم مخصوصیه به اعتبار همون ما یعول الی، این لزومی هم که الان هست، مثلا الان تو این لزوم میتونه بیاد دفعه فحش بکنه؟ این یه سوال، همین نکته هم که ایشون میگن درسته، این لزومه، اما این لزوم باز با لزومهای دیگه که اصلا خیار توش نیست یک جوره. یعنی این لزوم واقعا اینجوریست که الان بایع میتونه بیاد مثلا مشتری یا بایع بیان تو این مدت اصلا عرض به حضور شما برخلافش عمل بکنن، یعنی یه کاری کنه که اون سلب خیار بایع بشه برای فردا. مشتری میتونه همین الان تا فردا سو بینو برداره بفروشه ها؟ با اون خیار جور در نمیادی، لازمه یه اون خیار، یعنی این عملی که به نوعی منافات با ولی که اصلا خیار معنی نداره که. حالا اجازه بده بذارید من اینو بخونم بعد در خدمتون هستم. ببینید ما وقت گذشت آقا، ما انه کما فی تذکره منتقضان به خیار تأخیر، این نقض شده به خیار تأخیر. خیار تأخیر چیه؟ خیار تأخیر خیاریست که برای بایع به واسطه تأخیر مشتری در دادن ثمن تا 3 روز ایجاد می شود. خیار تأخیر از اسمش پیداست، این آقای مشتری باید می آورد ثمن رو می داد و مبیع را قبض می کرد، به بایه گفته بود آقا این جنس باشه اینجا من برم پول بیارم. خب این تا سه روز باید بره پول بیاره، اگر سه روز گذشت پول نیاورد اینجا بایه خیار تأخیر دارد، یعنی خیاری که برای بایه برای ندادن ثمن در وقت مقرر ایجاد میشه. خب الان تا این سه روز که هنوز مشتری نیورده این عقد لازمه یا نه؟ بعد که نیورد اینجا برای بایه خیار درست میشه، میشه عقد چی؟ جاهز. یا خیار رؤیت، خیار رؤیت این است که عقدی انجام شد ولو رؤیت هم نشده مبیع، عقد که انجام شد بلافاصله عقد لازمه. خب حالا اگر مشتری رؤیت کرد این مبیع را و دید این یه مقداری مثلا متفاوته، اینجا خیار رؤیت برای مشتری پیدا میشه. تا قبل رؤیه عقد چی بود؟ لازم. به محض رؤیت عقد جایز میشه. پس نقض میکنیم. حالا شما توجیهتون رو بعد بگید ببینیم چی. آیا واقعا توجیه داری؟
ها؟
اونجا اینجا هم همینطوره. چرا؟ نه اینجا هم همینطوره. تو رؤیت میگید شما. اینجا چی؟ اینجا ما هر چی اونجا بگید اینجا هم میتونیم بگیم. نعم یشترط تعیین المده. ببینید تعیین مدت خیار شرط. فلو تراضیا علی مدت مجهولت که قدوم الحاج بطل بلا خلاف. اگر اینا بر یک مدت مجهولی ترازی بکنن بگه من خیار داشته باشم تا زمانی که حاجی ها میان، این بطل بلا خلاف. از کردم اینم که حالا تا زمانی که حاجی ها میان، حالا مثلا روزی هم البته همین حالاش هم یه مقدار مجهول هست، حاجی ها میان خب چند میان 20 در رسول میگه چه تا حاجی ها بان کدوم حاجی ها کدوم حاجی اینا. الان هم که هر حضور شما با این تأخیرهایی که این پر هواپیما ها داره هر کدوم هنو در 12 ساعت یک روز این بیچاره ها همینطور جا به جا میشن. بل حکی الاجماع علیه صریحاً. ببینید دلیل مرحوم شیخ رو نگاه کنید، لسیرورت المعامله قرارین. چرا این بطل این شرط؟ علت بطلان شرط به نظر مرحوم شیخ چیه؟ گفتن بطل این شرط. ها؟ چرا؟ چون عقد باطله، چون عقد قراریه. میگه لسیرورت المعامله بذالک به این عدم تعیین مدت خیار قراریه. پس اینجا یه راست خود شیخ رفتن یقه بی رو گرفتن و از راه قراری بودن بی میگن این شرط بازه. پس مرحوم شیخ میگن این شرط مجهول، شرط خیاری که مدتش مجهوله باطلن. چرا؟ علتش از دیده شیخ چیه؟ قراری بودن بی. که حالا بعد و ربما یستدل اون دو صفحه بعد به اصطلاح اون راه صاحب جواهر رو اشاره میکنه. ببینید ولا عبرت به مسامحت العرف فی بعض المقامات. اینجا ممکن است عرض به حضور شما کسی اشکال بکنه. خوب دقت کنید، بگه آقا اینقدر سخت نگیرید، انقل میگه اینقدر سخت گیری نکنید که حتما باید مدت تعیین بشه و اگر منوط به آمدن حجاج بشه این مبهمه و باطله. عرف یه مسامحاتی داره و تو این مسامحات که اقلائی هم هست دیگه نباید سخت گیری کرد. اینجا نباید بگیم باطله. وقتی عرف میگه تا مثلا آمدن حاجی ها، خب این معلومه، ولی اون مسامحه توشه، باشه دیگه. چرا ما بیایم بگیم این باطله؟ چون میگن ملاک برای ما عرف و مسامحات عرفی نیست، مهم اینه که شرع از ما چی خواسته. شرع باید ببینیم از ما تعیین دقیق خواسته یا این مسامحات عرفی رو پذیرفته. ببینید ولا عبرت به مسامحت العرف، ما کاری به مسامحه عرف نداریم. فی بعض المقامات و اقدام العقلاء علیه احیانا، حالا مردم میکنن بکنن به ما چه مربوطه؟ ما که نمیتونیم بگیم که حالا مردم انجام میدن این، پس این معیار صحت باشه. فان المستفاد من تتبع احکام المعاملات، ما که احکام معاملات رو بررسی میکنیم میبینیم عدم رضا شارع بذالک، شارع به این بیع مشتمل بر شرط مجهول راضی نیست. بله به همین شرط مجهول، شارع به این که بیع انجام بشه تو شرط مجهول بشه راضی نیست. چه حالا خب این هم یکی از اون مسامحات دیگه. از کثیرم ما یتفق التشاع، نزاع زیاد اتفاق میفته. فی مثل ساعه و ساعتین من زمان الخیار فضلن عن اليوم و اليومین، همین آقایین عرف که مسامحه میکنن، خوب دقت کنید، همین عرف مسامحه کار جایی که منافعش باشه سر یه نیم دقیقه هم وای میسه دعوا میکنه. همین عرفی که حالا میگه تا یه ساعت دیگه میام، یه ساعت نیم میاد مثلا، خب اما اگر همین آدم یه جایی نیاز باشه، مسئله مهم باشه، بیع نون و آبداری باشه، سر یه دقیقه هم با هم دعوا میکنن. ببینید از کثیرم ما، میگه ببینید این آینه که مسامحه میکنن اما زیادم یتفق و تشاد در یه ساعت و دو ساعت، چه برسه به یه روز و دو روز. و بل جمله فلقررو لا ینتفی به مسامحت ناس فی غیر زمان الحاجت الی المداقه، غرر و جهالت با مسامحه مردم در غیر زمانهایی که نیاز به دقت دارن برطرف نمیشه. این یعنی چی فی غیر زمان الحاجت الی المداقه؟ یعنی مثلا یه معامله مهمی نیست، اونجا هم مسامحه میکنن، اما همین عرف بزرگوار در جایی که معامله بزرگی و مهمی باشه اون اونو آبدار باشه خیلی هم دقت میکنن. و الا یعنی چی؟ اگر قرار باشد با تسامح عرف، خوب انعاد بفرمید، و الا یعنی اگر با تسامح عرف قرار منتفی بشه، اگه قرار باشه با تسامح عرف قرار منتفی بشه، پس این دو سه مورد نباید قراری باشه. کجا؟ بیع تخمینی و بیع چیزی که قدرت بر تسلیمش ندارن، و بیع در جایی که ثمنش احتمال تفاوت درش هست. ببینید و الا لم یکن بیع الجزاف، بیع الجزاف یعنی بیع تخمینی، یعنی یه چیزی رو مثلا بگه این گونی پیاز همین مثلا 5 کیلوه، تخمینیه دیگه، نکشیدن که. و ما تعذر تسلیمه، چیزی که قدرت بر تسلیمش نداره، میگه این آهو تو این جنگل رو میگیرم من یه دونه بهت میدم، من قدرت بر تسلیمش هم نداره. و ثمن المحتمل للتفاوت، ثمنی که احتمال تفاوت و زیادی و کمی داره، چیزی که به عنوان ثمن میده. و غیر ذلک من الجهالات لم یکن قرارن، اگه قرار باشه با تسامح عرف قرار منتفی بشه، پس اینا باید قرار نباشه. چون لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجت الی المداقه فی اکثر الجهالات، چون در اکثر مواردی که عرف نمیدونن تا مادامی که منافعشون و پای منافعشون نیاد دقت نمی کنن، مسامحه می کنن، اما همین که مقداری منفعت بوی منفعت نیاز سر یک ثانیه و دو ثانیه هم با هم دعوا می کنن. ولی اللحاظا دیگه حالا مثل که وقت گذشته دیگه باشه برای فردا.